سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث در این بود که قدرت و معنویت یک رابطه دو طرفه بسیار جدی دارن، اگرچه خیلی ها مصرن که رابطه بین این دو رو قطع کنن. نه میخوان قدرت خدمتی به معنویت بکنه، نه معنویت خدمتی به قدرت بکنه. به این ترتیب چیزی شبیه این مفهوم سکولار یا سکولاریزم، یک تفکر اینچنینی نتیجه خواهد شد. بعد دلایل مختلفی هم میارن، مثل این که معنویت باید پاک بمونه، انگار قدرت باید نجس بمونه، یا دلایل متعددی مثل این که قدرت و معنویت وقتی با هم دیگه مرتبط شدن فجایعی به بار میاد، انگار وقتی قدرت و معنویت با هم مرتبط نباشن فجایعی به بار نمیاد، اونجوری که فجایع دیگری، فجایع بیشتری به بار میاد. درباره رابطه قدرت و معنویت چندین جلسه با هم گفتگو کردیم. بحث رسید به اینجا که قدرت باید نشأت بگیره از معنویت، باید نشأت بگیره از اهل ایمان، باید پاک و طیب و طاهر موندنش رو تضمین بکنه انسان با دخالت دادن معنویت در عرصه قدرت. در این راه مشکلاتی هست، معنویت‌های قلابی ممکنه بیان قدرت رو خراب بکنن. بله، سعی میکنیم اون معنویت‌های قلابی رو بزنیم کنار، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم. رسید به اینجا که چرا تا کنون هر موقع اهالی معنویت در عرصه قدرت ظاهر شدن دچار مظلومیت‌های فراوان شدن. بعد دیگه میخواستیم کم کم برسیم به حیات پیامبر گرامی اسلام، به ویژه موضوع قدیر. در حیات پیامبر گرامی اسلام اوج طرح مسئله سیاسی، طرح موضوعی که مربوط به قدرت هست، در قدیر خم است. اوج از این جهت که 10 سال از رسول خدا حکومت کردن، اوج از این جهت که پایان دوران رسالت و پایان حیات شریفشون هست، این رو اعلام کردن. من این آخرین حجی است که دارم با شما مردم میام. اوج به این دلیل که بالاخره 23 سال در میان این مردم زندگی کردن و مسلمانانی گرد او جمع شدن، برای یاری او فراهم آمدن. خب و از جهت دیگه اوج سیاسی به این معنا که میخوان جانشین معرفی کنن، میخوان خلیفه معرفی بکنن و قبلا هم پیمانهای لازم رو در این زمینه گرفتن. شما اتفاقی که در قدیر خم افتاد حتما کم و بیش در جریان هستید، بخشش رو من قبلا گفته بودم، بخشش رو با برخی از اسناد رواییمون امشب خدمت شما عرض خواهم کرد. همون جور که در این اسناد خواهیم دید، هر موقع معنویت اومده به قدرت نزدیک بشه، معنویت اومده قدرت رو هدایت و کنترل بکنه، هر موقع معنویت اومده قدرت رو به دست بگیره، دچار مظلومیت‌های بسیار فراوان شده. این مظلومیت ها آغازش با یاوه سرایی که علیه معنویت سر دادن ادعی شکل گرفته. اینجا بود که ما جلسه قبل گفتیم اصلا عرصه سیاست، عرصه سخن، عرصه حرف، عرصه تحلیل، عرصه گفتگوست و اساسا در عرصه سیاست یاوه‌ترین سخنان رو به سادگی می شود بر زبان جاری کرد. تو رشته‌های دیگر علمی شما نمیتونید این کارو بکنید. وقتی که بخواید درباره یه قطعه تاریخی نظر بدید، درباره یه موضوع فیزیکی شیمیایی نظر بدید، وضعیت خیلی مشخص تره. بخواد یک متن رو تفسیر بکنید، وضعیت خیلی راحت تره. ولی عرصه سیاسی در موردش، در مورد پدیده‌ای سیاسی بخواید حرف بزنید، هزار جور راحت آدم میتونه حرف بزنه. اکثر روزنامه‌ها، مطبوعات، اکثر رسانه‌ها دیدید همه دارن حرف سیاسی میزنن تو همه جهان. جلسه قبل عرض کردم که سیاست ورزترین آدم ها آدم هایی هستن که اهل سخن آوری هم هستن، حالا به هر ترتیب. تو تمام جهان اینجوریه، تو تمام تاریخ اینجوری بوده. سیاست و سخن این دو لازم و ملزوم هم دیگن. چجور نبرد، نظامیگری و اسلحه لازم و ملزوم یک دیگرن، سیاست و سخن هم لازم و ملزوم یک دیگرن. اگر سیاست یعنی اداره افکار عمومی یا اداره افکار عمومی یک رکن رکین سیاست باشه، خب اداره افکار عمومی با سخن است و امثال سخن، هر چیز دیگری که بتونه سخنی را منتقل بکنه، پیامی رو منتقل بکنه. خب چرا اولیاء خدا، چرا معنویت وقتی به سیاست نزدیک میشه مظلوم میشه؟ چون علیه اولیاء خدا یاوه سرایی زیاد صورت میگیره. اساسا در عرصه سیاست سخن ناسواب بیشتر تولید میشه و کنترل سخن ناسواب بسیار سخته، خصوصا تو عرصه سیاست. یه نفر بگه آقا تو عرصه عبادت حرف غلطی بزنه، بگه نماز صبح سه رکعته، میرن به چهار تا سند مراجعه میکنن، میان رسواش میکنن، میان بی خود گفتی. یه نفر بگه زمین جاذبه نداره، با 10 تا تجربه ساکتش میکنن، میان بی خود حرف زدی. ولی تو عرصه سیاست چجوری میشه به این سادگی حرف درست زد؟ حرف درست رو چجوری میشه ثابت کرد؟ حرف غلط رو چجوری میشه غلط بودنش رو ثابت کرد؟ مثلا شما بگو که جام زهری که به امام داده شد اشتباه داده شد، مگه شما میتونید این حرف رو ثابت کنید؟ چهار تا فائده جام زهر رو بیان میکنن. حالا این فائده ها مال جام زهر که نبوده که، این فائده ها مال هزینه های دیگری بوده که نظام پرداخت کرده، سرمایه های دیگری که نظام داشته. چجوری شما میتونید به این سادگی این رو ثابت کنید؟ یا بگید اگر جام زهر رو امام نمی نوشید ما به پیروزی های بیشتری دسترسی پیدا می کردیم، چجوری میتونید این رو ثابت کنید؟ نمیتونید به تاریخ و زمان بگی صبر کن صبر کن، حالا جام زهر رو نمی نوشیم، قطعنامه رو قبول نمی کنیم، بریم جلو ببینیم چی میشه. در اندازه های بزرگ اجتماعی، در اندازه های بزرگ زمانی و تاریخی رخدادهای غیر قابل تکرار پیش میاد، مگه به این سادگی شما میتونید اینها رو بیاید ثابت کنید؟ مثلا من اینجا عرض بکنم که جامعه ما و دولت ما میتونن بالاترین تأثیر رو برای نجات مردم میانمار داشته باشن، مگه این حرف به سادگی قابل اثباته؟ به سادگی قابل بیان نیست گاهی. آقا اگر فلان رفتار رو انجام میدادیم نتایج بسیار بهتری میگرفتیم، مگه به این سادگی میشه این حرفا رو زد؟ نه سخن باطل رو به سادگی میشه رد کرد، نه سخن حق رو به سادگی میشه اثبات کرد تو عرصه سیاسی. لذاست که عرصه سیاسی ظرفیت یاوه سرایی زیاد داره. عرصه های دیگه در علوم تجربی یا در علوم غیر تجربی اینجور نیستن. یه مثال بزنم، غیر از عرصه سیاست یه عرصه دیگری هم هست که در اون عرصه باز به دشواری میشه سخن گفت، البته نه به دشواری عرصه سیاست، مثلا تعلیم و تربیت. آدم بگه که آقا تو مدرسه این روش رو اجرا نکنید، این در دراز مدت اثر بدی میگذاره. در دراز مدت یعنی چی؟ ما این روش رو اجرا کردیم، بچه هامون هم نفر اولای کنکور در اومدن. آقا در دراز مدت منظورم 7-8 سال بعد نیست، در دراز مدت منظورم 20 سال آینده است. به صورت گسترده اثر منفی داره، یعنی در کلیت جامعه. یه دفعه به جای این که از 1000 تا دانش آموز 900 تا دانشمند ارائه بده، 9 تا دانشمند ارائه میده. آقا از کجا شما اثبات میکنی اون روش شما اینجوریه؟ باید 20 سال به من زمان بدی. اوه کی میره این همه راه رو؟ حالا 20 سال به تو زمان بدیم، ولمون کن تو رو خدا. تو عرصه تعلیم و تربیت دشوار شما ناسواب بودن یک روش رو بیان کنید، تو عرصه تعلیم و تربیت دشوار شما ثواب بودن یک روش رو اثبات کنید، ولی بالاخره اونجا بازم راحت‌تر میشه حرف زد تا تو عرصه سیاست. عرصه سیاست عرصه گفتگوها درباره تصمیم‌های لحظه‌ای است. همین الان باید تصمیم بگیری، تموم شد، زمان گذشت رفت. حالا تو مدرسه آدم یه برنامه میده و یه وضعیت باثبات بهتری قرار داره. عرصه سیاست رو باید ما بشناسیم. محاسبات در عرصه سیاست به سهولت صورت نمیگیره، لذا راحت حق قریب میمونه تو عرصه سیاست. راحت معنویت که میخواد بیاد قدرت رو کنترل بکنه اسیر یاوه سرایی ها میشه. حالا باید چی کار کرد؟ ما به قربت حق تن بدیم و بگیم شما به قدرت نرس، از پس یاوه سرایان بر نمیای. خب این که روش غلطیه، معقول نیست. یا بریم حق رو نصرت کنیم و انقدر قدرت بیان و تبلیغ و تبیین خودمون رو بالا ببریم برای اینکه حق پیامش به همه برسه و در مقابل یاوه سرایی ها به سطوح نیایم. همه شو باید بشینیم یکی یکی جواب بدیم، همینه دیگه. و بعد از تجربه تاریخی آدم استفاده بکنه، بتونه حق رو، روشش رو، راهش رو، تصمیمات حق رو ابلاغ بکنه به دیگران، حقانیتش رو. از تاریخ خیلی میشه استفاده کرد برای اثبات حقانیت یک سخن حق در عرصه سیاسی. آقا این کار رو انجام بدی کار درستیه، برکاتی داره، اگه این کار رو نکنی ضررهایی داره. میگه کجا معلومه؟ خب این سادگی که نمیتونی اثبات کنی. یکی از راه‌های خوب اینه که از تاریخ وام بگیری، از تاریخ سند بیاری. حالا یکی از راه‌ها، قطعی هم روشن نمی‌کنه، میگه بی خود کردی اینجوری تطبیق میدی، از زیرش در میره، ولی کمک میکنه برای روشنگری برای آدم‌های منصف. گفتگو در عرصه سیاسی رو اصلا باید تمرین کنیم. ما یه اردوی برده بودیم دانشجوهای محترم روی زمانی، گفتم آقا تو این اردو دو تا نشریه بزنید، یه نشریه چپ، یه نشریه راست، یه نشریه الف، یه نشریه ب. نشریه الف محافظه‌کارانه، هی توجیه وضع موجود بکنن. نشریه تو همون اردو ها، وضع موجود اردو، نه اینکه خارج از اردو. نشریه چپ هی شروع کنن منفی بافانه علیه وضع موجود حرف زدن. یعنی مثلا شام آوردن، شام 5 دقیقه دیر آوردن، بشین تا میتونی علیهش بزن. شما هم 5 دقیقه دیر اومده بشین تا میتونی ازش دفاع کن. بگو اتفاقا اصلا این بی‌نظمی طراحی شده بود، حکمت بسیار بالایی داشت. در عرض یه هفته 5 روز فکر کنم بود این اردو، این 3-4 شماره‌ای که از این نشریه اومد بیرون، بچه‌ها عجائب غرائب داشتن میدیدن. خودشون در متن ماجرا بودن دیگه، خودشون تو اردو بودن، یادشونه اون 5 دقیقه که شام دیر شد یا فلان اتفاق بد یا فلان اتفاق خوب. به نظر من بچه‌ها تو اون اردو متوجه شدن که چقدر تو عرصه سیاسی میشه یاوه سرایی کرد. حرف مفت زد و به این سادگی کسی نمیتونه جواب بده و چقدر میشه ذهنها رو تخریب کرد. عرصه سیاست چنین عرصه ایه. حالا من چرا اصرار داشتم دانشجوها با کارکرد مطبوعات در عرصه سیاسی آشنا بشن؟ برای اینکه زده ضربه بشن، حرف منبت شنیدن بگن خب حالا ببینیم این از چه خواستگاهیه، این برای چی این حرفو زده، اغراض اون حرفو پیگیری کنن، هوشمندانه با حرفها برخورد کنن. شما اگر میخواید حق رو نصرت کنید باید بتونید به تبیین حق و تبلیغ درست حق بپردازید اولا، و خیلی کار سختیه، کار آسونی نیست. هنوز ما برخی از حقایق ناب و بسیار روشن انقلاب رو نمیتونیم بیان کنیم، اصلا بیان کردنی انگار نیست. آقا اگر جام زهر به امام داده نمیشد ما الان جلوتر بودیم. می بینید این سادگی میتونین رو بیان کنیم؟ خود حضرت امام هم فرمود در آینده، و در آینده‌ای که انگار آینده مثلا دور باشه، فرمودن در آینده جوانها خواهند فهمید که من چرا این جام زهر رو قبول کردم. یعنی خود امام هم نتونستن همون موقع توضیح بدن چی بفرمان. الان کم کم داره روشن میشه. 25 سال، بیش از 25 سال گذشته، داره میشه 30 سال. بعد از 30 سال شاید ما بتونیم بگیم که امام چی فرمودن اون زمان، چرا نمیشد توضیح بدن. در عرصه سیاست اصلا حق رو به سادگی نمیشه ثابت کرد. مگه اعتقادات 4 تا دلیل کلامی بیاری مثلا حل بشه بره؟ مگه تفسیر متن به 4 تا لغت، 4 تا قرینه مراجعه بکنی و متن رو مثلا معناش رو درک بکنی؟ مگه فیزیک یا شیمی ببری تو آزمایشگاه دوباره امتحان بکنی قاعدهشو به دست بیاری؟ مگه ریاضیات بزنی تو ماشین حساب راحت جوابشو در بیاری؟ عرصه سیاست عرصه پیچیدگیه. البته در این حالی که میتونه عرصه خیلی درست ساده و روشنی هم باشه ها، یعنی یک کسی حقایق سیاسی عالم رو بخواد بفهمه، روستایی باشه، سواد نداشته باشه، اهل روزنامه و نمیدونم اخبار و اینا هم نباشه، کلاس ندیده باشه، میتونه خیلی راحت تمام حقایق سیاسی عالم رو بفهمه. اما اگه کسی نخواد بفهمه، اگه کسی یک کمی به دلایلی نتونه بفهمه، هزار تا تعلیم هم بهش بدی آخر سر یه چیز دیگه میشه. آدم با سابقه ای در مبارزات سیاسی مثل آقای منتظری، بعد مواضع سیاسیش چجوری میشه؟ 100% مقابل حضرت امام. آقا تو چجوری آخه فهمیدی اسلام رو که به اینجا رسیدی؟ عرصه سیاست اینجوریه. امام رسما بهشون فرمودن شما ساده اید، شما باید از عرصه سیاست برید کنار. میدونید دیگه به خاطر عظمت حضرت امام هست یاوه سرایان سیاسی تو این زمینه خیلی از حرفا رو نزدن. یکی از حرفایی که میتونستن مقابل امام بزنن چیه؟ امام شما انتقاد پذیر نیستی، امام شما مخالف رو نمیتونی تحمل کنی. امام چرا شما آزادی یه مرجع تقلیدی رو که خودت مرجعیت تقلیدش رو قبول داری، آزادی بیان سیاسی او رو جلوش رو گرفتی؟ میتونستن اینا رو به امام بگن. عظمت امام مانع شد و رنج امام و فریاد دردمندانه امام یاوه سرایی ها رو ساکت کرد. و الا من پدیده رو برای شما توضیح بدم. آقای منتظری یه مصاحبه کرده بود، امام فرمود این صحبت ها رو آدم میشنوه آرزوی مرگ میکنه. بعد آقای منتظری یه موضع گرفته بود، امام رسما جلوی موضعش وایستادن، آقای منتظری اومد جواب امام بده، امام عزلش کرد. بعد فرمود هرگز حق نداری بیای تو عرصه سیاست. خب یعنی چی؟ وقت کیا امام عزل کرد آقای منتظری رو که مجلس خبرگان تعیین کرده بود آقای منتظری رو؟ میدونید یاوه سرایان سیاسی اگر ابهت و عظمت حضرت امام نبود چیا میتونستن به امام بگن؟ یاوه سرایان سیاسی جرو اونجا نگفتن که امام شما جلوی آزادی بیان آقای منتظری رو گرفتی، امام شما انتقاد پذیر نیستی به خاطر عظمت حضرت امام. و الا همین حرفا رو که بعضی وقتا بعضی ها میزنن همون موقع میشد بزنن. شرایط یه گونه ای بود. من یاد این آیه قرآن در غدیر خم میفتم، الله یعصمک، پیامبر من خدا تو رو محافظت میکنه. روز عید قدیر هم خدا پیغمبر رو حفظ کرد. یه بار با هم مرور کنیم یه بار دیگه. ببینید دوستان من، امام آقای منتظری رو عزل کرد، یا و سرایان سیاسی چه حرفایی میتونستن بزنن؟ چی شد نزدن؟ بنده تحلیلم اینه، به ظاهر میتونیم بگیم عظمت حضرت امام، به واقع میتونیم بگیم خدا حفظ کرد. اگه خدا حفظ نمی کرد فضای عجیب غریبی رو میتونستن ایجاد کنن. شرایط به گونه ای شد که یاوه سرایان نتونستن کاری بکنن. در جریان عزل منتظری، در جریان حاشیه نشین کردن منتظری، خب در زمان پیامبر اکرم چی شد؟ پیامبر گرامی اسلام دو بار بهشون دستور داده شد که علی ابن ابی طالب رو معرفی کن، در دو مقطع قبل از قدیر خم. رسول خدا معرفی نکرده. چرا؟ نگران همین یاوه‌گویی ها در عرصه سیاسی بودن که نمیشه جمعش کرد. حالا من نمونه هاشو میگم که بازم گفته شده، ولی دیگه نتونست اونجوری جلوه بکنه که طرح پیغمبر رو خراب بکنه. خدا فرمود که من شما رو حفظ میکنم، و الا اگر میخواست به صورت عادی قصه جلو بره نمیذاشتن. کیا نمیذاشتن؟ خیلی ساده است دیگه، همون کسانی که پیغمبر اکرم لحظه های آخر اومدن در کمال هوشیاری وصیت نامه بنویسن، نذاشتن، رسما نذاشتن. گفتن ایشون بالاخره توهین نمی کنم، یعنی اون کلام اونها رو نمیگم حتی توهینه، چقدر دردناکه. خب همونا میتونستن به هم بزنن برنامه رو. عرصه سیاسی چنین عرصه ایه. یه وقت شما اومدید تو عرصه سیاسی داوری خواستید بکنید بین سخنان و سخنان رو خواستید بشنوید، ساده نباشید. خب بگذارید کلمات مختلف، رنگهای مختلف رو کنار هم دیگه بگذاریم ببینیم کدوم درست میگن. به این سادگی درست و غلط سخنان موجود در فضای سیاسی رو نمیشه تشخیص داد، تشخیص بدی نمیشه، اثبات کرد، اثبات بکنی نمیشه، اعلان کرد. همه‌شو نمیشه گفت، یه مقدارشو میشه گفت. طبیعی پیچیده ترین و سخت ترین امتحانات الهی تو عرصه سیاسی باشه دیگه، فضا اینجوریه دیگه، محل امتحانه. الولایات و مزامیر و رجال، اینجا روایتش فهمیده میشه که عرصه سیاست عرصه ایست که ضمیر آدم ها خودشو نشون میده. یه دفعی برمیگرده یه حرفی میزنه. من یه دعا میکنم، در آستانه قدیر خم هستیم، خدایا شامه سیاسی سالمی به ما عنایت کن، بصیرت سیاسی سالمی به ما عنایت کن، مغز متفکر سیاسی سالمی به ما عنایت کن. میشه ادامه داد این دعاها رو؟ زبان گویای سیاسی سالمی به ما عنایت بکن. چی بگم دیگه؟ بقیه حواس رو بیارید، گوش شنوای حق فهم حق طلب سالمی به ما عنایت بفرما. حرف حق تو عرصه سیاسی شنیدیم، آنن تشخیصش بدیم و قبولش کنیم. حرف باطل اگه شنیدیم، زود تشخیص بدیم و ردش بکنیم. خدا به پیامبرش فرمود تو رو حفظ خواهد کرد. حالا برای این که در مثال عید قدیر که ابتدای صحبت عرض کردم اوج سیاسی است، اوج ارتباط قدرت و معنویت هست، چه بحرانی داشت پدید می اومد که خدا حفظ کرد، این چند روایت رو برای شما نقل می کنم. خب اینها دیگه خیلی روشن از جانب امام باقر علیه السلام اولین روایت برای ما مطالبی رو توضیح می دن. امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف می‌فرماید لما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تک تک جملات این روایت رو نوشه جان کنید، من دیگه توضیح ندم که باید زودتر مرخص بشم. به ید علی علیه السلام یوم القدیر، وقتی که پیامبر اکرم در روز قدیر دست علی ابن ابی طالب رو گرفت و معرفی کرد. صرخ ابلیس فی جنوب دهی صرختن، زجه ای زد ابلیس که زجه بی نظیری بود، زجه دردناک. فلم یبق منهم احد فی بر ولا بحر الا اتاه، احدی از یاوران شیطان، چون گفته بود برای هر فرزند آدم من دو تا فرزند میخوام و خدا بهش داده بود، این چه لشکری میشه، هر زمانی 1 میلیارد جمعیت داشته باشیم اون 2 میلیارد جمعیت داره، همینجوری ادامه میده دیگه، برای همه اعوان و انصار شیطان جمع شدن پیشش. اونا هم میدونید دیگه مکان نمیخوان دیگه، یعنی سالن نمیخوان، ما آدم ها سالن میخوایم ولی اونا جنسشون یه جوریه که تو لا مکان دوره هم جمع میشن، یا مکانی که ما درکش نمیکنیم لاغر چیه. فقالوا یا سیدهم و مولاهم ما زاده ها که فما سمعنا لک صرختن او هش من صرخت که هازهی، چی تو رو ناراحت کرده؟ ما تا حالا ندیدیم تو اینجوری زجه بزنی، وحشتناکتر از این زجه ندیدیم تو بزنی. ابلیس به اونها برگشت گفت فقال لهم فعل هذا النبي فعلا ان تم لم يعص الله ابدا. حالا نگاه هوشمندانه و آینده نگرانه ابلیس رو ببینید، گفت این پیامبر امروزی کاری کرد، تا حالا نماز و اون هم آیات قرآن، مسجد ساخته بود، جهاد، شهادت، زجه نزده بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام که معرفی کرد زجه زد. میگه توضیح نمیخواد ایناش دیگه، خودتون متوجه هستید. برمیگرده میگه که امروز این پیامبر کاری کرد که اگه این کارش بگیره خدا ابدا دیگر معصیت نخواهد شد. چقدر زیباست، دهه های زیادی از ایام الله رو ما اختصاص بدیم به این شرح کلام ابلیس که امام باقر علیه السلام می فرمد. چرا اگر علی ابن ابی طالب ولایتش استحکام پیدا بکنه ابدا دیگر معصیت نخواهد شد؟ میدونید چرا؟ چون مردم انقدر خوشبخت میشن نیاز ندارن گناه کنن. خیلی جوابش ساده است، اتفاقی که زمان حضرت خواهد افتاد. بعد اینا گفتن که آخه تو چرا ناراحت شدی؟ یا سیدهم انت کنت لآدم، تو آدم رو گمراه کردی، حالا ایشون این کارو کرده، آدم ها رو گمراه میکنیم. مع کمال علمهی و فضلهی و قربهی به رب فازلال هاولا الجهله عندک اسهل. آدم مقرب بود به خدا، علم و فضل کاملی داشت، او رو گمراه کردی و قصه میخوری برای این جهله، اینا رو گمراه میکنیم. این میگفت نه، اگه این کار بگیره، ابلیس میگفت اگه این کار بگیره ما دیگه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. امام باقر علیه السلام میفرماد در همین شرایط بود اوضاع، یه دفعه منافقین پای رکاب پیغمبر در قدیر خم شروع کردن پچ پچ، همون کلمه یاوه سرایی در عرصه سیاسی که دیگه حد و مرز نداره و به سهولت هم تولید میشه یاوه ها. چی گفتن اونا پچ پچ کردن؟ انهو ینطق عن الهوا. پای منبر پیغمبر برگشتن گفتن بی خود میگه، پیغمبر از خودش این حرفو میزنه، خدا علی رو تعیین نکرد. بیا یکم فکر کنید در این باره. شما میتونید به این آدم برگردید بگید تو بی خود کردی؟ مگه پیغمبر از هوای نفس حرف زده؟ حتما خدا گفته. میدونی برمیگرده به تو چی میگه؟ میگم عرصه سیاسی، عرصه یاوه سراییست، راحت نمیشه حق رو اثبات کرد، راحت نمیشه باطل رو زد کنار. میگه ببین من تا حالا همه حرفای پیغمبر رو فهمیدم که از جانب خداست عمل کردم، این یکی رو فهمیدم مال خودش، مال خدا نیست. یه دفعه آدم به خودش شک میکنه، میگه خب راست میگه، نه حالا راستم نگه احتمال داره راست بگه، من جونم رو دادم پای رکابش، نمیگه من قبول ندارم پیغمبر رو. این یه دونه رو میدونم اشتباه کرد. دلیلت چیه؟ پسرموشه. یعنی فامیل بازی میکنه، حالا جدا از اون خیلی دوستش داره. بخواد شروع کنه به گفتن ایمان نمیمونه برای آدم، خواهی نداره. ادامه بدم کلمات اونا رو. و قال احدهما لصاحبه، منافقین اون پایین که داشتن با هم صحبت میکردن چی گفتن به هم؟ یه نفرشون به دیگری گفت، دلیل آورد، ای خدای من، خدای ممنونت هم تو این بحث تحلیل تاریخ ما رو کشوندی به بخش سیاست و معنویت و سیاست و قدیر و پیامبر اکرم و اینا و اینا. بعد ما الان رسیدیم به این مفهومی که تو عرصه سیاسی چقدر راحت میشه یاوه سرایی کرد، و بعد رسیدیم به این روایت. ممنونتیم خدای ما رو، چه قشنگ راهنمایی کردی به این حرفا برسیم. و قال احدهما لصاحبه، حالا پیامبر اکرم جلوشونه اینجوری گفت، به بغل دستیش برگشت گفت اما ترا عینیه، چشماشو نگاه کن. چشمای کیو؟ چشمای پیغمبرو. چشماشو نگاه کن، میخواد دلیل بیاره که حرفش درسته. این حرفو از طرف خدا نزد، از طرف خودش زد. چطور؟ تو کجا فهمیدی؟ میگه چشمای پیغمبر نگاه کن، چشماش چجوریه مگه؟ اما ترا عینیه تدوران فی رأسه که انهو مجنون. نگاه کن چشمش داره همجور میگرده، انگار دیوونه شده. حالا پیغمبر داره چیکار میکنه؟ علی ابن ابی طالب داره معرفی میکنه، خب چشمش داره میگرده مردم، مردم نگاه کنید، میگه نگاه چشمش داره میگرده، حالا تو بگو چشمش نمیگرده. نه صبر کن یه بار دیگه فیلم رو بذاریم ببینیم چشمش میگرده. آخه این لام از سب دلیل داری میاری؟ کافی یه ذره پیغمبرم تو موقع معرفی امیرالمومنین نگران از این وضع دل مردم باشه، یه چشمی به چرخونه. من نمیدونم واقعا چشمای نازنین پیغمبر اکرم چی بوده اون لحظه، چجوری بوده. میگه نه آقا چشمشو این اصلا قاطی کرده، دلیل اون لحظه گذشت. آقا دلیل چی بود؟ آقا نشون داد چشماشون داشت میگشت. فیلمو برگردیم عقب، فیلم کی گرفته؟ وقت امیرالمومنین میفرماید هر کی حرف پیامبر اکرم فرماید هر کی حرف منو شنید من کنت مولا فهاز علی مولا، اینو بره بگه. به جای اینکه این حرف بره بره، کدوم حرف میره؟ چشماش داره میگرده، چون همیشه حرف منفی راحت تر میره، چون میدونید دیگه حرف منفی راحت تر میشه. ما اخیراً تصمیم گرفتیم اراجیفی که حالا ما طلبه یلاقبا مثلا نه سر پیازیم نه ته پیازیم، به هیچ دردی هم نمیخوریم، حرفایی که علیهمون میزنن جواب ندیم. چرا؟ چون موارد دیگه جواب دادیم هیچ اثری نداشته، اصلا جوابمون به کسی نرسیده. مثلا ما یه بار گفته بودیم، گفتم اینا رو براتون، که آقا در روایت هست یه اسبی آماده کن برای ظهور. بعدش ادامهش گفتم که این اسب، حالا اینکه بری واقعا اسب برداری تو واحد آپارتمانی اسب ببری چون امام صادق، بقیش هم گفتیم همینجوری، گفتیم که آقا یعنی یک آمادگی داشته باش، برو مثلا زبان خارجی یاد بگیر، خیلی شیک و ترتمیز و مجلسی و مامانی و اینا. باشه اون تیکهی که برو یه اسب بخر آماده کن و گذاشته، سالها صفحش ساله هر کی منو میبینه آقا شما گفتی اسب بخرین؟ بابا به خدا این نوار کاملش هست، چند صد هزار تا لایک خورد این نوار کاملش، همه گفتن ای مظلوم. او چند صد هزار کجا، چند ده میلیون کجا، اصلا فایده نداره جواب بدین. کی برده؟ هر کی تهمت بزنه برده. هر کی اراجیف بگه برده، او حرفش میره، جواب تو هم که نمیره، تموم شده. نشسته پای منبر پیغمبر اکرم میگه نگاه این پیشون بی خود، نعوذ بالله، بی خود حرف میزنه، نگاه چشمش داره میگرده، آه اون حرف میره، من کنتم مولا فواز علی و مولا نمیره. حالا شما جواب بده. چه جوابی؟ جواب تو که نمیره که، با این همه امکانات، همه یکی یه دونه تلویزیون و ماهواره و بالاتر از تلویزیون و ماهواره با دقت‌تر از اون اینترنت دستشونه. یا مثلا اون حرف دیگری که ما تو همین مجلس زدیم یه بار، گفتیم من اینجوری گفتم دیگه، قشنگ یادمه، حتی فیلمشو دوباره هم دیدم، گفتم چقدر خرابکاری کردم که اینجوری سوء استفاده کردم. دیدم بابا اصلا دیگه غیر از اون نمیشد اینو گفت. گفتم بچه بودم، نشسته بودم نگاه میکردم امام تو تلویزیون اینجوری فرمودن که احتمالاً شب چی و چی و اینا. شب میلاد پیامبر گرامی اسلام امام فرمودن 14 کنگره کاخ کسرا فروریخ، شاید معناش اینه که بعد 14 قرن اینجا حکومت اسلامی برقرار بشه. من همجوری نشسته بودم گفتم امام یعنی اگه حرف شما درست باشه، یعنی شب میلاد پیامبر اکرم مژده ظهور شما رو دادن؟ همینجوری گفتم. یه خاطره دوران کودکی ما بود، قشنگ بشه یه تیکه‌هاش رو پاک کرده نوشته فلانی گفت شب میلاد پیامبر مژده ظهور امامو دادن. آه همه یقه میگیرن، یه
خیلی هم که از شعور کافی برخوردار نیستن که برن یه بررسی کنن. یه کسی دیگه حالا بعد از شاید 5 سال حالا دارم 4 سال میگذره، چی که میگذره، خاطرات دوران نوجوانی ما داریم میشه اونا، گفتش که آقا شما گفتی که شب میلاد، آقا این چه دفاعی از امام، از انقلاب، شب میلاد پیغمبر مجده. بابا به خدا ما اینجوری نگفتی. بگه اولا خود امام گفته. یکی دلسوزانه از شهرستانی زنگ زده بود، پیامک پیامک بوش سرم، من دلسوز شما هستم، یالا جواب بده. منم بعد چند روز رسیدم به این پیامش، آقا بفرمایید شما اینو گفتی، آخه چه طرز گفتنه، دفاع کردن از انقلاب. گفتم بنده خدا شما 3 روزه داری به من پیامک میدی، خب بزن سرچ کن بگو این گوینده چیزی نداره، سایتی نداره، بریم اونجا یه سرچ کنیم. آها نه به ذهنم نرسید. همین ببینید چقدر شستش اینجوری نشون، تموم میشد. اینقدر زحمت نمیده، یعنی 2 سانت شاستش میرفت اونورتر یه سرچ میکرد، تق 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 در آورده بود. ای کاملش تو سایتتون هست؟ بله. شما سایت دارید؟ نه ندارید، فقط شما دارید. چی بگه آدم، ما سایت نداریم، شما که عقل دارید. والا به خدا، یعنی الان که شرایط اینجوریه حرف حقه نمیره، جواب تهمته نمیره، نمیرسه، امکان نداره به خیلی ها برسه و یقیناً تهمته به همه میرسه. الان حالا زمان پیغمبر اکرم شما نگاه کن، رسول خدا علی ابن ابی طالب داره معرفی میکنه، برمیگرده میگه که این حرف خودشه، نگاه کن چشمش مضطربه. حالا آقا کو مضطرب نیست؟ نه اون لحظه مضطرب بود. فیلمو برگردون، فیلمی وجود نداره، حرف بنداز دیگه، کاری نداره که. چقدر خدا کمک کرد که به خیر گذشت، حالا جلسه به هم نخورد. عرصه سیاسی عرصه یاوه سراییه دیگه. یعنون رسول الله، میگفتن چشماش میگرده تو سرش، منظورش منظورشون رسول خدا بود. تا اینجوری شد، دوتا از منافقین اینجوری حرف زدن، سرخ ابلیس سرختن به طربه، این دفعه یه زج، یه سیهی زد، زجهی زد، زجهی به طرب، به شادی. فجمع اولیاءه، همه دوستان خودش رو جمع کرد، بعد گفتش که این مردم عهد پیغمبر رو نقض میکنند. ببین ابلیس این کار است. تیک، 2 نفر اون پایین حرف مزخرف زدن، ابلیس سیاسیه، گفت تموم شد. گفت تموم شد. چرا اینو گفت؟ چون میدونه حرف مفت میره دیگه، حرف مفت که جواب نمیشه، که این میره، این میمونه و جواب نمیتونه بده کسی. عرصه سیاست، هاولاء نقضوا العهد و کفروا بالرسول. بعد دیگه من بقیهشو نخونم که ادامه میده در روایت و آیه قرآن رو امام باقر علیه السلام توضیح میدن، چند تا آیه قرآن رو تو این زمینه الی آخر. بعد روایت دیگری هست از حسان جمال از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه امام صادق علیه السلام از مکه داشتن میومدن سمت مدینه، رسیدیم به منطقه قدیر، تا رسیدیم به منطقه قدیر اونجا یه مسجدی بوده الان خرابش کردن، بعد اونجا دیگه می ایستادن برای نماز و عبادت مردم. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن ذالک موضع و قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت نگاه کردن یه طرف دیگه، فرمودن اینجا خیمه ابی فلان و فلان بود و سالم مولا ابی حذیفه و ابی عبیده جراح و فلانی و فلانیا. یعنی نشون دادن اینجا رسول خدا نشستن، اینجا کیا بودن، اینجا کیا بودن. فلما ان رعوه رافع ان یدیه، تا دیدن که دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بالا برده، فقال بعضهم لبعض، بعضیشون به همدیگه چی گفتن؟ این روایت رسول خداست از اون واقعه، اون روایت، ببخشید، روایت امام صادق علیه السلام از ماجرا، روایت قبلی روایت امام باقر علیه السلام بود. قال بعضهم لبعض انظروا الى عینیه تدورو کانهما عینا مجنون، نگاه کن به چشماش، انگار قاطی کرده پیغمبر. این چیز قابل اثباته؟ قابل رده؟ اون لحظه که اینو گفت حالش خوب نبود. آقا من چجوری آخه یقه اینو بگیرم؟ بعد میفرماید جبرئیل این آیه رو که نازل کرد اشاره به این حرف اونا بود، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. میفرماید تأویل این آیه جواب اوناست. خب بریم جلوتر. در مجمع البیان یک روایت دیگری هست که توضیح دیگری میده، در تفسیر فرات کوفی الی آخر. من بخوام یکی یکی قرائت‌های مختلفی رو برای شما بیان کنم. یکی از حرفایی که میزدن میگفتن ایشون نقطه ضعفش پسر عموشه، در مورد پیامبر اکرم پسر عموش ایشونو فریفته، خرابش کرد. خود رسول خدا هم در سخنرانی قدیرشون فرمودن شما منو به خاطر علاقم به علی ابن ابی طالب قریب گذاشتید. یعنی رسول خدا می فرماید من قریب شدم به واسطه علاقهی که به علی ابن ابی طالب، علاقه شخصی نبوده، علاقهی بوده که دستور خداست، شایستگی های علی ابن ابی طالبه، به خاطر اینکه نقش سیاسی داره علی ابن ابی طالب علیه السلام در آینده، همه دعوا سر اینه. یاوه‌گویی ها در عرصه سیاسی رو نمیشه جمع کرد. خب امشب رو باید دعا کنیم. من یک ذکر توسل کوتاهی عرض بکنم و عرضم تمام. عرصه سیاسی عرصه عجیبیه. جلسه قبل عرض کردم خودتون رو برای نصرت امام زمان علیه السلام در عرصه سیاسی آماده کنید. باید بتونید مقابله کنید با سخنان باطل، با یاوه سرائی ها. باید بتونید حق رو اثبات کنید و این خیلی سخته. مثل علم کلام و خیلی از علوم دیگه نیست که اثبات یک حقیقت کار ساده ای باشه. اثبات حق و موضع درست در عرصه سیاسی کار دشواریه. اثبات باطل بودن یک موضع غلط در عرصه سیاسی بسیار کار دشواریه. ببینید چقدر قدرت، چقدر بصیرت، چقدر مهارت باید پیدا کنید که تو این عرصه حضرت رو یاری بکنید، دیگه فوق‌العاده است. و اگر حضرت رو توی عرصه سیاسی نتونید کمک بکنید و یاوه سرایان تو عرصه سیاسی بتونن سخن خودشون رو حاکم بکنن، کار به کربلا میکشه. کربلا مگه چطور بود؟ یه حرفایی رو پخش کردن تا صحت و سقم اون حرفا فهمیده بشه، اما عبدالله الحسین به شهادت رسیده بود، تموم شد. شمر چرا عجله میکرد قبل از عاشورا؟ که یالا عمر صد تو باید زودتر این کار رو تمام بکنی. اگه تو این کار، عمر صد هی مثلا دنبال راه میگشت به قول خودش، او هم پلید بود، ولی حالا هر کی یه اخلاقی داره، یه روحیاتی داره. عمر صد دوست داشت یه جوری ذلت رو بر امام حسین تحمیل بکنه. شمر میدونست این ذلت رو نمیپذیره و دوست داشت زودتر حضرت رو به شهادت برسونه. چرا اینقدر شتاب زده عمل کردن؟ عرصه سیاست گاهی عرصه لحظه هاست. یه هفته دیگه ازش بگذره، شاید یه هفته از روز عاشورا میگذشت، ابا عبدالله الحسین 10,000 نفر از اون 30,000 نفر دشمن آورده بود اینور. وقت صبح عاشورا نمیذاشتن امام حسین حرف بزنه، تا شروع میکرد به سخنرانی انقدر سر صدا میکردن صدای حضرت به کسی نمیرسید. وقت اون همه شهادت و اسارت بچه ها و اینا همه هزینه شد برای 2 تا سخنرانی از زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام تو کاخ یزید. سخنرانی خیلی ساده، شهادت به پیامبر داد و نبوت او. حضرت فرمود یزید این جد منه یا جد شما؟ این همه سرمایه تا برسه به 4 تا حرف حساب که این حرف حساب به گوش کسی برسه. سر مطهر ابا عبدالله الحسین همه شهرها رو گشت برای یه حرف حساب. چقدر سخت حرف حساب زدن، چقدر رسوندنش دشواره، چه هزینه ی اهل بیت تحمل کردن باطل بودن یه حرفی رو اثبات کنن، اثبات موضع حق رو با جان خودشون انجام دادن. به خدا قسم ما اگر خودمون رو شیعه اهل بیت میدونیم یه لحظه نباید بیکار بنشینیم، یک لحظه یک نفر رو نباید رها کنیم. توانمندی های خودمون رو برای اثبات حرف حق باید مدام افزایش بدیم و بتونیم که حق رو کمک بکنیم. نصرت حق به این سادگی نیست و نصرتی لکم معده. در آستانه عید قدیر هستیم، یه دعا کنم خدایا به حق قدیر خم، به حق عید با عظمت ولایت که با عظمت ترین عید است، ما رو جزو متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب به معنای حقیقی کلمه قرار بده. نه اینکه بی تفاوت باشیم، یه ذره بی تفاوت باشی خدا به غیرتش بر میخوره. فرمود فلا تخشو هم وخشونه، دیگه از دشمن نترسید از من بترسید. یعنی دشمن دیگه شما رو نمیتونه نابود کنه چون علی ابن ابی طالب معرفی شد، ولی شما کم بذارید حس طرفتون منم. و واقعا خدا بدجور مجازات میکنه، بدجور مجازات میکنه. یه قلم مجازات کسانی که پای ولایت وای نستن اینه که اونها رو سرباز بی جیره و مواجب دشمن خدا قرار میده، میره جان میده در راه عدو خدا. این دیگه بدتر از این. مردم کوفه ای که کمی کم میذاشتن از یاری علی ابن ابی طالب علیه السلام برای یاری یزید کم نذاشتن. ای کاش زمان امیرالمومنین همینجوری میجنگیدن. هرچی از اصحاب ابا عبدالله الحسین از اینا کشتن، از این دشمنانی که یعنی مردم کوفه، عقب نشینی نکردن. همینا پای رکاب امیرالمومنین چجوری جنگیدن، اینقدر شل جنگیدن، اینقدر کارو خراب کردن، ولی به ابا عبدالله الحسین که رسیدن اینقدر تمیز خیمه ها رو آتش زدن، اینقدر تمیز بچه های امام حسین رو آواره کردن، اینقدر تمیز سرها رو از بدنها جدا کردن، اینقدر تمیز بدنها رو قطعه قطعه کردن، حتی به یک چشمه هم رحم نکردن تو کربلای ابا عبدالله الحسین. اینقدر قشنگ قلم قلم کردن عباسشو کنار نهر علقمه، یه قطره آب نذاشتن به حرم برسه. یا علی، اینایی که پای رکاب تو اونجوری نامردی میکردن ببینید چی کار دارن میکنن، چه سر برای کی؟ برای یزید. یزید کی بود؟ کجا هست اصلا؟ بدون مزد، بدون منت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو برای نصرت حق آماده بگردان.
و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر